студияи марказии радиои Озодӣ ман Шаҳло Гулхоҷа шуморо бо тозатарин хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. Имрӯз 24 июл аст ва ҳамроҳ мебинем ки дар дунё чӣ мегузарад. Хабарнигори бахши Қирғизии радиои Озодӣ дар зодгоҳаш вилояти Норин ба хок супурда шуд. Ҳамкорон бо Улан Эгизбоев, ки ду рӯзи пеш дар обҳои Иссиқкул ҷон дод, видо карданд.
Своим журналистским трудом он реабилитировал профессию.
О, бо заҳматаш эътибори касби журналистро барқарор кард. Ӯ ҳамаро умедвор кард, ки бидуни хушунат ва инқилоб ҳам бо зарби сухан метавон ҳаётро тағйир дод. متاسفانه خودش حیاتی کوتاه ولی درخشان داشت.
تشکیل اتحاد جنایتی و کشتار بررسی پرونده مویدین کبیری از روی 18 ماده کدکس جنایی در دادگاه عالی ادامه دارد.
رفیع دادگاهی کبیری پشتی درهای بسته در دادگاه عالی ادامه دارد.
ва пушаймонӣ ҳам суд доштааст. Милисаеро, ки аз сайёҳи руминӣ ришва гирифту баъди расонаӣ шуданд пушаймон гашт, аз ҷавобгарӣ озод карданд.
мо ҷабрдида надорем. қонунзор ҷабрдида мегӯяд. ҷабрдида минедак ҷоя.
ба шурӯъ мекунем аз он, ки ҷасади Ҳувайдо Тилозода, духтари 5-солаи тоҷикро фардо аз русия ба тоҷикистон мебаранд. тани беҷон ва куртхӯрдаи ин тифлро баъди як рӯзи нопадидшавӣ субҳи дирӯз пайдо карданд. ҳодиса дар шаҳри Серпухови вилояти Москав рух дод. Кумитаи тафтишоти русия дар робита ба таҷовуз ва қатли кӯдаки тоҷик Александр Сиомин, як ҷавони 27 соларо дастгир карданд, ки дар як бино бо хонаводаи тоҷик зиндагӣ мекард. ҷасади Ҳувайдаро дар сумкаи варзишӣ ва дар канори рӯи оҳан ёфтанд. Абдусалом Саидов, падари Ҳувайда, имрӯз ба радиои Озодӣ гуфт, дар интизори гирифтани ҷасад аз сардхона ҳастанд.
пеш хонаму мавзу қадиданам ди магазин бро ба магазин рафтам занам дуда ки майдакира нигоҳ мекардам мо баъд 5 дан дида чикаям ба садбе дидан ҳаян фат 5 дега ба 5 дега дидан ист фат фат кор сари да ёфтамиш мудаса надрам сумка бу агар са ҳамин стела рабта кун то фат да да вада мо кажа яр сина ки ҳамин шо насуша ё баришандиро ба клуба мефарем насуша گودت پانس را چیزی ندارد چیزی سرخت سیما میدونی بود ایجا خبر نداریم.
Абдусалом Саидов, сокини шаҳри Кулоб, бо ҳамсару чаҳор фарзандаш дар Русия кору иқомат мекунад. ӯ гуфт, баъди ин ҳодиса дигар намедонад чӣ кор кунад ва ҳоло дар интиқоли ҷасад ба Тоҷикистон ба кӯмак эҳтиёҷ дорад. ҳар нафаре, ки мехоҳад ба ин хонавода ёрӣ расонад, ҳисоби бонкӣ дар сомонаи радиои Озодӣ навишта шудааст. ва як хабари дигар ҳам дорем, ки нохуш аст. Дар Қирғизистон маросими дафни журналисти бахши Қирғизии радиои Озодӣ Уланбек Эгизбоев баргузор шуд. ҷасади хабарнигори 28 соларо имрӯз дар зодгоҳаш диҳаи Кукҷари вилояти Норин ба хок супориданд. дар миёни онҳое, ки барои видо бо журналисти номи омада буданд, дар баробари журналистону ҳамкорони Уланбек, президенту нахуствазири собиқи Қирғизистон Роза Отунбоева ва Темир Сариев, вакилони парлумони ин кишвар низ ҳузур доштанд. дар суханрони худ вакили маҷлис Жанар Акаев гуфт, ки Эгизбоев дар хотири ҷомеаи Қирғизистон ҳамчун рамзи адолат нақш мебандад.
своим журналистским трудом он реабилитировал профессию.
ӯ бо заҳматаш эътибори касби журналистро барқарор кард. ӯ ҳамаро умедвор кард, ки бидуни хушунат ва инқилоб ҳам бо зарби сухан метавон ҳаётро тағйир дод. متاسفانه خودش حیاتی کوتاه ولی درخشان داشت.
к сожалению, он прожил короткую, но яркую жизнь.
Улан Эгизбоев рӯзи 22 июл дар обҳои Иссиқкул ҷон дод. Зоҳиран мушкили ин, ки ӯ ҳунари шиноварӣро хуб намедонист, боиси сар задани фоҷиа шуд. марги ӯ ду моҳ пеш аз таваллуди нахуст фарзандаш рух дод. رو میوریم با موضوعی دیگر. از ماه سپتامبر این سال حجم نفقه ها در تاجیکستان 15% بالا می رود. در این باره نزاکت ادینا زاده معاون اول رئیس اجنسی سوغورت اجتماعی و نفقه زمینی نشست با خبرنگاران اطلاع داد. او گفت زیاد شدن حجم به تمام نمود نفقه ها دخل دارد. اما نابرابری حجم نفقه پولی از مسئله بس برانگیز این نشست بود است که شادمانی یتیم تفصیلات بیشتر می دهد.
مسئولان اجنسی سوغورت اجتماعی و نفقه می گویند طبق قانون نو هر کس وابسته به مبلغ سپریده اش نفقه می گیرد. به قانون نفقه سال گذشته تغییرات وارد کردند و هر نفر وابسته به درآمد کارش دوامی فعالیت مهنتی نفقه کم یا زیاد میگیرد، ولی آنهایی که در این نظام به نفقه برآمدند باز هم به امید زیاد شدن حجم نفقه از جانب دولتند.
خود درآمد ایسوس که حکمت بکنه با نفقه با زاید میکنم ما یکن همی خیلی پاردینو.
حجم نفقه های بزرگ در تاجیکستان که قبلاً بحث های زیادی رو به میان آورده بود دوباره در نشست مطبوعاتی اجانسی نفقه رو زد. برخی سوال میکردن که چگونه یک نفر 200 سومان نفقه میگیرد در حالی که نفقه یک گروه دیگر بیش از 10,000 سومان است.
نفقه زمینوی است 156 سومان. شخصانی که سغورته نشدند، ناتوانند، مایوبند، یعنی که مادرزاد مایوبند و سغورته نشدند و سهم نگذاشتند، با اونها 93 سومان و 60 درهم امروز تعیین شده استاده است.
بحث نابرابری در نظام نفقه در حالی است که قبلا در باره نفقه های بزرگ منصبداران بحث ها صورت گرفته بود. امان الله حکومت سابق رئیس راه آهن تاجیکستان یکی از نفرانی بود که اطراف نفقه اش رسانه ها بیشتر نوشتند. به گفته مقامات فعلا امان الله حکومت 6200 سومان نفقه معیوبی میگیرد و 20% ایلوه پولی برای داشتن مکافات دولتی اضافه شده است. به این ترتیب امان الله حکومت نزدیک به 7500 سومان نفقه دریافت میکند. به گفته معاون اولی رئیس اجانسی سغورته اجتماعی ناتالیا نظرشویوا، سابق رهبر تاجیکستان رادبان که اطرافش بحث ها زیاد بود 15,000 سومان نفقه میگیرد.
همه ما میدونیم که ساحه بانک، راه آهن، اویاسیا، ساختمان، صنعت، مزد مهنت آنها نیز نسبت دیگر ساحه ها خیلی هم فرق میکند.
حالا در تاجیکستان حدود 680,000 نفقه خور است که به گفته مقامات حجم نفقه پولی میانه بیشتر از 250 سومانی را در بر میگیرد. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک سازمان تحقیقاتی ادعا کرده است که در روسیه حدود 800,000 نفر در شرایط غلامی به سر میبرد و اکثریتشان مهاجران از جمله مهاجران کره تاجیک هستند. در گزارش تازه گلوبال سلاوری ایندکس که بنیاد ولک فریتا کرده است اومده است که عین زمان در روسیه نکمتر از 794,000 غلام معاصر به سر میبرند. همکارم عبدالله شورف با محتوای این گزارش آشنا شد. عبدالله سلام. که هر سازمانی ولکفری غلام شناخته است و غلامان عصری نو به کدام کارها جلب می شوند؟
سلام شهلا. این سازمان از عباره غلامی معاصر استفاده می کند. محققان این سازمان مصادره حجت ها محدود کردن گشت و گذار در یک محدوده معین زوراً کار فرمودن انسان را همچون غلامی معاصر اعتراف کردند. یک نو غلامی که در روسیه سالهای اخیر گسترش پیدا کرده است غلامی شهوانی بوده است. مؤلفان این گزارش می نویسند برای غلامی شهوانی زنان، دختران و حتی نابالغان از کشورهای آسیای میانه جلب می شوند.
خب اگر به موضوع غلامی شهوانی توجه کنیم، آیا یگان تفصیلاتی در همین مورد هست در گزارش عبدالله؟
بله شهلا. با تصویری بنیادی ولکفری بسیاری از بانوان با وعده جای کار به روسیه می روند و در اکثر حالت ها کاردهندگان به آنها گویا پیشکی پولی تهیه سند ها و خرج راه را پرداخت می کنند. وقتی دعوت شونده به مکان کار که معمولا مهمانخانه، مکان های دلخوشی و یا فاحشه‌خانه ها می رسند، کاردهندگان با بهانه قانونی کردن سند های بدوباش شناسنامه های آنها را مصادره می کنند. با مصادره شناسنامه گردانندگان بیزنس شهوت از حالت عاجزانه بدام افتادگان استفاده نموده آنها را به تن فروشی مجبور کرده معمولا مانع بیرون رفتن آنها از حدود مهمانخانه و یا فاحشه خانه ها میشن که با اعتراف مؤلفان این گزارش یک نوع غلامی معاصر است.
با این نوع استثمار فهمو شد باز در کدام از عرصه ها نیروی غلامان استفاده می شده است؟
به نوشته سازمان ولکفری از نیروی مهاجران در ساحه ساختمان، کشاورزی و شرکت های تمیزکاری استفاده می کنند. مؤلفان تحقیقات می گویند که به فرق از شهروندان کامل حقوق روسیه، وضع مهاجران خارجی از جمله ساکنان کشورهای آسیای میانه در این کشور همانا ضعف پذیر است و بسیار کارفرمایان از این حالت سوء استفاده میکنند. حامیان حقوق مهاجران در روسیه میگویند با ارزیابی های این سازمان راضی نشدن دشوار است چون که بسیاری مهاجران تشنه کار به خاطر پیدا کردن درآمد با شرایط کاری بدون رسمیت قانونی رضا میشوند و در حالت ناآزاد و یا وابسته از کاردهنده باقی میمونند. مثال رایج و آشکارای به حالت غلامی در آوردن مهاجران محروم کردن از سندهای رسمی میباشد. بعدن از آن کردهندگان از بازگردوندن شناسنامه ها سرپیچی میکنند و از مهنت ارزان و به حقوق مهاجران سوء استفاده میکنند.
خب امیدواریم که هرگز مهاجران به دام غلامی نافتند. تشکر عبدالله برای صحبت. باشد برنامه را ادامه میدهیم. میشگونه زینی دینه و مادر حمزه 4 ساله امیدوار است که با مساعدت مقامات تاجیکستان میتواند فرزندش را در خارج از کشور تبابت کند. کلین محی الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی میگوید با او وعده دادند که در گرفتن سندهای نو کمک خواهند کرد. حمزه با بیماری سرطان گرفتار است و پیوندانش میگویند که مقامات برای بیرون رفتن از تاجیکستان اجازت نمیدهند. در همین حال دادگاه عالی تاجیکستان دیروز بعضی جزئیات پرونده محی الدین کبیری را آشکار کرد. مولا رجب یوسفی در این باره گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان علیه محی الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی با 18 ماده کدکس جنایی پرونده باز کردند. کبیری در تشکیل اتحاد جنایتی غیر قانونی محروم کردن از آزادی، کشتار و غیره متهم می‌شود.
پاکا پروسس продолжается. Дело рассматривается в закрытом судебном заседании.
Мурофия додгоҳи кабири пушти дарҳои баста дар додгоҳи оли идома дорад. Баъди қабул шудани қарори суд алайҳи ӯ ҷузъиёти парванда ва мурофия эълон карда мешавад.
این از اولین حالت‌های است که مقامات تاجیک جزئیات پرونده محی الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی را آشکار می‌کنند.
187 قسم 3 189 قسم 3 بند ا 37 قسم 3 131 قسم 3 199 قسم 4 بند های ا ب و 195 قسم 3 104 قسم 2 و غیره.
195 قسم 3 104 قسم 2 اظهارات رئیس سودی عالی در حال است که قبلا خبر داده شد که دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه پرونده محی الدین کبیری را که ماه فوریه در غیب شروع شده بود موقوف گذاشته است. خود محی الدین کبیری فعلا در خارج به سر میبرد.
پلیسی که از سیاهی رومینی رشوه ستانیده بود از جوابگاری آزاد شده است. مسئولین اجانسی ضد فساد شهر کلوب ضمن نشست خبری گفتند برای قطع پرونده پشیمانی نظیر بده کفایت کرده است. ظاهرا این قضیه تنها با از کار آزاد کردن نظیر خلاصه شد. امیردین علیموف گزارش میدهد.
پرونده جنایی یک خادم پلیس کلوب که صحنه رشوه طلب کردنی او از یک سیاه رومینی مورد انتقاد شدید در شبکه‌های اجتماعی شد قطع شده است. در اجانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا منطقه کلوب گفتند پرونده جنایتی کارمند بازرسی دولتی اوتوموبیلی منطقه را بعد پشیمان شدن از کرداری صادر کردهش قطع کردند.
همین مسئله که در یکم برامد یکم شعبه ما یکم پیش دستی کردیم همون روز ما گفتی روسو ریاگیری باد کردیم.
در نشست خبری اجانسی گفته شد که در پی این نوار آنها نسبت سیدشاه شریپوف نظیر دسته خدمات راه‌های بدیعی منطقه کلوب با اتهام سوء استفاده از وکالت‌های منصبی پرونده باز کرده بودند.
سال 28 ژوئن بنا بر دو سرعت بلند حرکت نمودن روسای نقلیتش از دوشته برای قانونی سوریاندار از اون مبلغ 500 تومانی طلب میکنند و سایه خارجی باشد با او 200 تومانی داده از جوابگری خوشحال بشود.
مسئولان اجانسی گفتند بنابر سبب پشیمانی از کردار صادر نمودهش پرونده جنایتی این وزیر راه قطع کرده شد.
ما جبر دیدن نداریم. خانمزور جبر دیده میگرد. جبر دیده بودم. مینه در جای.
گزارش امرین علیموف بود و برای دریافت اخباری از اینم بیشتر شما رو به وبسایت رادیو آزادی بیننده عزیز دعوت میکنیم. در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک ادناکلاسنیکم شما میتونید خبر و گزارش های ما رو پیدا کنید. نوارای دیندنی رو میتونید در آزادی ویدیو یوتیوب کانال مخصوصی ما تماشا کنید. اگر آب نشوید بازم بهتر. تشکر برای امروی وقتانی کرد.
Faz isso. خدمت میکنی خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مونین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه هشدار داد که منتقدان سرشناسش از شمار یاوران پرزیدنت پیشین باراک اوباما را از دسترسی به اسرار دولتی محروم میکنند. با گفته سخنگوی کاخ سفید سارا ساندرز، این تصمیم از جمله میتواند با جان برینان رهبری خدمات استخبارات در عهد اوباما، سیوسان رایس یاوری پرزیدنت در کار امنیت ملی و جیمز کلیپر رهبری پیشین استخبارات ملی تأثیر گذارد. همه آنها با گفته ترامپ کار خود را در ساختار دولتی و دسترسی به معلومات محرمانه را به سیاست و تجارت آلوده کرده اند. رهبری پیشینی بیروی فدرالی تفتیشات جیمز کومی که ترامپ او را سال گذشته به استعفا فرستاد و جانشین او اندرو مکیب در حال حاضر از دسترسی به معلومات محروم شده اند. نامزد دیگر از این روی خط رهبری پیشینی آژانسی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا مایکل هیدن گفت که در فعالیت کسبیش همچون تحلیلگر سیاسی دسترسی به اسرار دولتی برایش مهم نیست. خدمات دولتی مرزبانی قرغزستان گفت که مسئولان این کشور حادثه در مرز تاجیکستان دستگیر شدن دو نظام قرغز را تحقیق میکنند. در نشستی مطبوعاتی روز 24 ایول در بیشکک، رئیس خدمات مرزبانی اولاربک شرشیف به خبرنگاران گفت که تحقیق حادثه اخیر که در مرز با تاجیکستان رخ داده است در همکاری با مرزبانهای تاجیکستان ادامه دارد. و اساس نتیجه های این تحقیقات گناهگاران جزا میبینند، گفت شرشیف. با اطلاع او در نیمه سال 2018 مرزبانان قرغزستان در مرز با تاجیکستان 5 حادثه را ثبت کرده اند که نظر به سال گذشته کمتر بوده است. در مجموع مرز آرام است، گفت شرشیف. شماره قربانیان سوختار در جنگل های شرقی افینا بعد یافت شدن 26 جسد دیگر به 50 نفر رسید. در این باره مقامات محلی روز 24 ایول خبر دادند. آتش گرفتن جنگل نزدیک به افینا از روی حدود و قربانی ها در 10 سال اخیر بیمانند بوده است. سوختار در پس منظر حرارت 40 درجه ای و شمال سخت جریان گرفت. با گفته خدمات آتش نشانی، زبانه های آتش بیش از 100 نفر را زخمی کرد. بعضی آنها در حالت وزنینند و مقامات میگویند که احتمال شماره قربانی ها بیشتر شود. نخست وزیر یونان الکسیس سیپراس سفرش را به بوسنیه و هرزگوین نگاه داشته به افینا برگشت و برای خاموش کردن آتش از اتحاد اوروپا و نظامیان کمک خواست. او روز 23 ایول به روزنامه‌نگاران گفت:
این یک دشواری استیگمی برای اتیکا.
این یک لحظه دشوار برای اتیکا است. این یک شب سخت برای یونان است. حالا حاضر بیش از 600 مردان و زنان از بریگاد آتش نشانی و 300 ماشین در سه جبهه کلان سفربر کرده شدند.
آتش در شرق پایتخت دهکده متی را نابود کرد و شمال علنگه ها را از کناره های شهری بندری رفینا به مرکز برده صدها نفر را مجبور به فرار کرد. اسرائیل پیشنهاد برپا کردن منطقه 100 کیلومتری پیش از خط نشانه گذاری میان اسرائیل و سوریه را که در آن می توانند نظامیان ایران جایگیر شوند قبول نکرد. این پیشنهاد را روسیه مطرح کرده بود. در این باره خبرگزاری اینترفاکس روز 23 ایول با تکیه به مطبوعات اسرائیل خبر داد. اسرائیل با رد این پیشنهاد طلب کرد که ایران در قلمرو سوریه هیچ گونه حضور نداشته باشد. نوشته است نشریه تایمز آف اسرائیل. با نوشته نشریه اسرائیل پافشاری میکند که از بودن مشک های دورپرواز و همین طور پایگاه های استحصال چنین مشک ها در سوریه پیشگیری شود. روز دوشنبه ملاقات نخست وزیر اسرائیل اسرائیل بنیامین نتانیاهو با وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف و رهبر ستاد نیروهای مسلح روسیه والری گراسیموف برگزار شد. وزارت کارهای خارجه روسیه گفت که در این نشست گوشه‌های گوناگون مسائل خاورمیانه از جمله سوریه بررسی شد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
سید محسن نبوی سفیر پیشین ایران در آستریا قرار است سفیر این کشور در تاجیکستان شود. خبرگزاری نیمه رسمی فارس روز دوشنبه 22 ایول خبر داد که سید محسن نبوی در آینده نزدیک راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. در این باره من محمد و فاریزازاده گزارش می دهم. به نوشته خبرگزاری فارس، سید محسن نبوی از این پیش سفیر ایران در اندونزی و سنگاپور هم بوده است. وی پس از بازگشت از آستریا با عنوان مشاور در وزارت امور خارجه ایران فعالیت کرده است. سید محسن نبوی در مقام سفیر ایران در تاجیکستان جایگزین حجت الله فغانی می شود. حجت الله فغانی در تیرماه سال 2014 به جای علی اصغر شیردو سفیر ایران در تاجیکستان تعیین شده بود. آقای فغانی قبلا همچون سفیر ایران در افغانستان همسایه با تاجیکستان فعالیت کرده بود. در سفارت ایران در تاجیکستان تعیین آقای نبوی به مقام سفیر آن کشور در دوشنبه را رد یا تصدیق نکردند. در این سفارت روز 24 ایول بر رادیوی آزادی گفتند آقای سفیر هستند و رفتند به مرخصی. در وزارت امور خارجه تاجیکستان گفتند که در رابطه با این موضوع بعداً معلومات خواهند داد. خبرگزاری فارس در ادامه گزارش خود گفت تغییرات در شماری از سفارت‌های ایران در خارج این هفته در پی سمینار سفیران و رهبران نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در خارج از آن کشور صورت گرفته است. هر سال در فصل تابستان بر اساس مقررات اداری در وزارت امور خارجه ایران تغییرات صورت می‌گیرد. منبع می‌گوید که سفیران و رهبران نمایندگی های ایران که با پیشنهاد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و تایید حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مقام های نو منصوب شدند به محل ماموریت نو خود سفر کرده و برخی از آنها نیز پس از سمینار سفیران در سفارتخانه ها و نمایندگی های ایران در خارج از کشور به فعالیت خود شروع میکنند. ایران در حال در تاجیکستان سفری نو تعیین میکند که دو کشور یکی از دشوارترین مرحله ها در مناسبات خود را سپری میکنند. این وضع در پی دعوای مالی بر سر پول های گویا گم شده میلیاردر بابک زنجانی و دعوت رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی با کنفرانس تهران با وجود آمده است. نقطه اوج این بحث اتهام وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه آگوست سال 2017 علیه جمهوری اسلامی بود که در یک فیلم مستند گفت ایران در قتل چند چهره سرشناس تاجیک در سالهای 90 از جمله سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و رهبری پیشین حزب سوسیالیستی دست دارد. رابطه های تاجیکستان و ایران بعد از آن سرتر شد که محی الدین کبیری رئیس حزب منوی نهضت اسلامی را با کنفرانس وحدت اسلامی به تهران دعوت کردند و او با آیت الله علی خامنه ای رهبری عالی ایران گفتگوی کوتاه انجام داد. کنفرانس ماه دکبر سال 2015 سه ماه بعد از ممنوع شدن حزب در تاجیکستان برگزار شد. مقامات تاجیکستان حزب نهضت و رهبری آن محی الدین کبیری را به هدایت و تشکیل آشوب‌های ماه سپتامبر سال 2015 متهم میکنند، اتهامی که خود آقای کبیری آن را رد کرده است.
انا مقدی بلندارو مقاشم قلمی انا صد کس به هزار ارمان مانده علمی انا صد کس به هزار ارمان با سوزش جان انا ای ما بین سر جوان خدا در دیلمی در دیلمی انا خوشم قلمی انا ماندن عالمی انا تو در دیلمی تو در دیلمی با خدا در دیلمی در دیلمی انا یه انا یه انا یارم انا یه در دلمی آب خدا در دلمی در دلمی وای تو در دلمی آب خدا در دلمی در دلمی در دلشی آب خدا در دلشی در دلشی انا کاشم قلمی انا ماندم قلمی انا کاشم قلمی انا ماندم قلمی انا تو در دلمی با خدا در دلمی انا یک انا یک انا یارو انا
در تاجیکستان تهیه قانونی مبارزه با تبعیض جریان دارد و احتمال دارد این سند تا آخری سال جاری به تصویب رسد. مقامات میگویند طرح قانونی نو با مشورت سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان و با شرکت جامعه مدنی تاجیکستان تهیه می‌شود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. مرکزی ملی قانونگذاری تاجیکستان روز 23 ایول خبر داد که طبق دستور رئیس جمهور کشور فعلا تهیه متن جدید کدکس جنایتی تاجیکستان ادامه دارد که هدف اصلی آن گومانیزاسیا یا ساده کردن جزا برای جنایت های اقتصادی و سنگین تر کردن جزا برای شکنجه و تبعیض می باشد. امید بابازاده مشاور بخش یاردمچی های ریاست جمهوری تاجیکستان که نیز در این نشست مطبوعاتی نیم ساله مرکز قانونگذاری شرکت داشت می گوید اصلاح برخی قانون های کشور با درخواست سازمان های بین الملل دفاع از حقوق انسان صورت می گیرد. وی گفت
ضروریتش پیش از همه اودادوری ترکستان بازم تکرار بگنم از چندین سنافه بایدادوری که ما در افکاسیت را در امرو داشتهیم ما اودادور هستیم که در این دوم کنیدوری تکرار بگنیم دیون اینکه امیدوریم که پرابلم ها زیاد هستیم از خصوصان تبریز، دیسکریمیناسیانی، گذاشتانی مدردیت نسبتی اون هر کنیم دین و دیگر برومات اشتیم دیگر با این درامان ببینیم
برخی حامیان حقوق در تاجیکستان خبر تهیه شدن قانون مخصوص مبارزه با تبعیض را استقبال کردند. از جمله به گفته دلفروز صمدوا نماینده سازمان آزادی های شهروندی امید است که در این سند کلیه پهلوهای این ظهورات این انعکاس می‌یابد و همکنون پرونده عیبدار شونده ها در چنین جنایت تا به دادگاه می‌رسد. خانم صمدوا افزود
نشانه های تبعیض شدنش ممکن نشانه ها زیاد کرده. نشانه هاش خیلی معلوم این جنس، وضع اجتماعی، رنگ پوست، ملت، نژاد و دیگر ها زبان. همین حالات رو وابسته به همین نشانه ها علاقه طبیعی جای دوستانش ممکن است. در حقیقت اگر قانونی علاویده باشد، قانونی که مشخصتر همین معما رو، همین مناسبت های جمعیتی رو وابسته به طبیعی تنظیم میکند، این به فکر من تنها فایده میآورد.
نمایندگان تاجیکستان یک سال قبل در نشست کمیته ضد تبعیض نژادی سازمان ملل متحد گفتند که هیچ شهروند این کشور از روی منصوبیتش تبعیض نشده است. اما در گزارش آلترناتیوی که سازمان های حقوق بشر پیشنهاد کردند به نقص حقوق اقلیت های قومی اشاره شده است. مقامات میگویند فعلا جزئیات زیاد قانون نوی ضد تبعیض را آشکار نمی کنند ولی میگویند همه پهلوهای این مسئله را وارد قانون نو می کنند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مقامات تاجیکستان علیه محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی با 18 ماده کدکس جنایی پرونده باز کردند. از جمله کبیری در تشکیل اتحاد جنایتی غیر قانونی محروم کردن از آزادی، کشتار و غیره متهم می شود. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسفی تقدیم می کنم. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان روز 23 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت بررسی پرونده محی‌الدین کبیری فعلا در دادگاه عالی ادامه دارد.
مرافع دادگاهی کبیری پشت درهای بسته در دادگاه عالی ادامه دارد. بعد قبول شدن قرار صد علیه او جزئیات پرونده و مرافع اعلان کرده می شود.
принято решение суда, мы потом в будущем мы сообщим вам.
این از اولین حالت‌هایی است که مقامات تاجیک جزئیات پرونده محی‌الدین کبیری رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی را آشکار می‌کنند. خود کبیری فعلا در خارج به سر می‌برد. مسئولین دادگاه عالی در حضور خبرنگاران گفتند علیه محی‌الدین کبیری با 18 ماده کدکس جنایی پرونده باز شده است. شفقت لطف‌الله‌زاده رئیس کلگی عاید به پرونده‌های جنایتی دادگاه عالی از 18 ماده که کبیری با آنها متهم می شود 10 نامگوی آن را اعلان کرد.
یکصد و هشتاد و هفت قسمی سه، یکصد و هشتاد و نه قسمی سه بندی آ، سی و هفت قسمی سه، یکصد و سی و یک قسمی سه، یکصد و نود و نه قسمی چهار بندهای آ ب و، یکصد و نود و پنج قسمی سه، یکصد و چهار قسمی دو و غیره.
از روی این ماده ها می تواند علیه محی‌الدین کبیری حکم سنگین صادر شود. مرافع محی‌الدین کبیری در دادگاه عالی تاجیکستان در آغاز سال روان شروع شد. مقامات تاجیک حزب نهضت اسلامی را با دست داشتن در آشوب سال 2015 معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم متهم میکنند. اما مسئولین حزب ممنوع نهضت اسلامی مرافع رهبر حزبشان را به اساس خوانده بودند. مرافع دادگاهی محی‌الدین کبیری در غیبش بعد آن امکان پذیر شد که سال گذشته پارلمان تاجیکستان به قانون مرافع وی جنایتی تغییرات وارد کرد. این دیگرگونه به دادگاه های کشور حق داد که افراد متهم را در غیبشان به زندان محکوم کنند. محی‌الدین کبیری بعد از انتخابات پارلمانی سال 2015 که در آن حزبش دو کرسیش را از دست داد از کشور خارج شد و دیگر برنگشت. ماه سپتامبر همان سال مقامات تاجیکستان حزب نهضت را در تشکیل آشوب حاجی حلیم متهم کردند. به دنبال دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را ممنوع و سازمان تروریستی اعلان کرد. همان سال ده ها عضو این حزب از جمله معاونان رئیس بازداشت و دو نفر آنها به حبس ابد و باقی مانده به مهلت های طولانی زندان شدند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مشگان زین الدین و همراه حمزه و دو دخترچه دیگرش در خانه پدر در دهی زرگری ناحیه وحدت به سر میبرد. این مادر جوان میگوید با امید کمک مقامات تاجیکستان است که در بیرون بردن حمزه به خاطر عملیات جراحیش مساعدت کنند. حمزه تلازاده نبیری 4 ساله رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری و پسر روح الله تلازاده است که در خارج تاجیکستان به سر میبرند. به قبل مادر 2 سال پیش طبیبان تاجیک در جسم این طفل سرطان بیضتین را تشخیص کردند. تلاش معالجه طفل در کلینیک های تاجیکستان نتیجه نداد. عملیات جراحی کودک در بیمارستان مرکزی مفصوم به قره‌بالا در آغاز سال جاری ظاهرا نتیجه خوب نداد و احوال کودک به قبل نزدیکان تا رفت سنگین تر می شود. ولی تلاش مادر برای سفر به خارج به خاطر تشخیص و تبابت او در کلینیک های پیشرفته فعلا نتیجه نمی دهد. من مرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مشگان زین‌الدینوا روز 23 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت سندهای اصلی شهروندی او و فرزندانش شناسنامه و شهادت نامه تولد به گفتش گم شده است و بدون سند آنها نمی توانند ترک کشور کنند. مشگان زین‌الدینوا افزود که در این ملاقات با مقامات پلیس شهر وحدت در هفته گذشته به او گفتند که در گرفتن سندهای نو مساعدت می کنند.
کوشش دارم برای برآمدن به خارج، از بس که حجت ندارم نمی توانم برآمدم.
حجت های شما کجا هستند؟
نمی دونم. وقتی همی کارو شد یک هفته پیش من در می خونه بودم. خب بعد وای خونه وشت آخه بعد دیگر نتونستم رفته. نمی دونم کجا باشه نباشه حجت های فرزندان.
درست است که مقامات گرفتن حجت شما رو بر نمی گردانند؟
نه.
شما مراجعه کردید به مقامات که پاسپورت دیگر حجت رو به شما برگردانند؟
نه.
چیل است؟ مسئله اصلا چی است؟ چون که بسیار رسانه نوشته ایستادن که گویا به شما حجت داده نمی شده است و گویا حجت هایی از شما گرفته باشند و بر نمی گردانند و چی گپ است اصلا؟ خودتون گپ است؟
نه، من گفته استدم که از بس که حجت نبود من نتوانستم رفته. کوشش کرده استدم که من بچه رو به خارج برم.
وضع سنگین حمزه طلازاده دوام دو روزی گذشته موضوع بحث و انتقادهای زیاد کاربران شبکه‌های اجتماعی شد. بسیاری ها به این باورند که نبیری رئیس حزب سیاسی که در تاجیکستان به عنوان تروریستی ممنوع شده است گربگان وضعیت است و گویا مقامات در بیرون رفتن کودک و مادر منفعت دار نیستند. مشگان زین الدین و خسته به نظر می نمود و میل نداشت که درباره قضیه پسرش زیاد صحبت کند. به سوال های خبرنگاران رادیو آزادی هم مختصر پاسخ می داد. از جمله وی گفت که کوشش دارد با پسر بیمارش به خارج رود ولی می گوید حجت ندارد و نمی تواند به خارج رود. برای شما حجت، شما پاسپورت دارید خودتون؟
همه چی داشتم، از بس که همین کارو شد نمیدونم در کم خودم کودکام داشتن. ای 2015 تولد شد، نه نداره.
حمزه چی؟
وای داشتک.
این در حالی است که مقامات تاجیک میگویند که برای به خارج بردن حمزه طلازاده نبیری بیمار رهبر حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری هیچ مانعی وجود ندارد. حمزه طلازاده از بیماری سرطان رنج میبرد. ریاست نیروهای مرزبانی تاجیکستان روز 23 ایول با پخش یک اظهارات گفت که نام حمزه طلازاده و نزدیکان او در فهرست افراد ممنوع الخروج از تاجیکستان جای ندارد. این نهاد همزمان گفت که افراد نزدیک حمزه به هیچ گذرگاه مرزی تاجیکستان تا هنوز مراجعت نکردن و تا به حال هیچ سندی آنها به گذرگاه های مرزی پیشنهاد نشده است. تا یک شبانه روزی گذشته ده ها نفر در شبکه های اجتماعی به قضیه حمزه 4 ساله توجه نموده و از حکومت طلب دارند که اجازت بدهد او برای معالجه به خارج از کشور انتقال داده شود. حتی برخی از آنها پیشنهاد کردند که خود حکومت تشبث را به دست می گیرد و خود نیز این طفل را برای تبابت به خارج می برد. نزدیکان این طفل قبلا گفته بودند که به دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان مراجعه نموده و خواسته بودند که به سفر حمزه به خارج از کشور برای معالجه اجازت داده شود، اما آنها را اجازه ملاقات با آزاد رحمان رهبر دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان ندادند.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد بی پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کامپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
پرونده جنایی یک خادم پلیس کلاب که صحنه رشوه طلب کردن او از یک سیاح رومینی مورد انتقاد شدید در شبکه‌های اجتماعی شد قطع شده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. یک مقام آژانسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسیای منطقه کلاب گفت پرونده جنایتی کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی منطقه را بعد پشیمان شدن از کردار صادر نموده‌اش قطع کرده است. کامیل محمدی زاده یک مسئول این نهاد روز 20 ایول در جرایان نشست خبری امسالی بخش منطقوی آژانسی ضد کرپسیا گفت در پی نشر این ویدیو در شبکه یوتیوب در 2 ماه پیش اداره آنها اولین شده نسبت این کارمند پرونده باز کرد. محمدی زاده گفت با اطلاع او این حادثه 28 ایول سال 2017 در شاهراه دوشنبه کلاب رخ داد.
همین مسئله که در یوتیوب برامد یکم شعبه ما یکم پیش دستی کردیم، همون روز ما گفتی روسو ریاگیری باد کردیم حالا چیشی پرونده شید نشید نبوده.
کامیل محمدی زاده گفت بنابر سبب پشیمانی از کردار صادر نموده‌اش با ماده 29 قسم 1 سرخط 1 کدکس مرافعوی جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتیش قطع کرده شده است. این ماده با سود و پرکرارها حق می‌دهد که شخصی به جوابگری جنایتی کشیده شده را در صورت پشیمانی از کردار کرده‌اش آغاز پرونده جنایتی را رد کند. شرط این ماده این چنین است که جنایت بار اول صادر شده نه چندان وزنین یا درجه میانه ارزیابی شود. کامیل محمدی زاده گفت
برای بانکری صادرنده از اون مبلغ 500 تومانی طلب میکنند و سایه خارجی باشد برای 200 تومانی داده از جوابگری بزرگ بشود.
معلوم نیست که این شهروند رومینیا میخای سکای 34 ساله با تصمیم مقامات تاجیک چی نظر دارد. ویدیویی که آخری ماه می سال جاری در اینترنت نشر شد از حادثه در سفر پامیر و دوشنبه موتورسیکل سواری رومینی شهادت میداد. در این نواری ویدیویی که ظاهرا با تلفن موبیلی برداشته شده است گفتگوی طولانی این مرد خارجی و خادم پلیس راه را به نمایش گذاشت. در نوار دیده می شود که چی گونه بعدی گفتگوی طولانی مردی سیاه یک مقدار پول را در کرسی پیش ماشین نوزیر راه می گذارد و عصبانی به سمت موتوسیکلش بر می گردد. با قول سیاه رومینی آنها از روسیه و مغولستان و قرغزستان و قزاقستان هم گذشتند و فقط در تاجیکستان به چنین برخورد روبرو شدند. رادیو آزادی با او روز 30 می صحبت کرد و روز 31 می گزارش را با ویدیوی اون نشر کرد. موضوع رشوه طلبی یک خادم پلیس از مهمانان خارجی در تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی بحث و انتقادهای زیادی را برانگیخت. پلیس در همه دولت به خصوص در چشم مهمانان خارجی باید به عنوان محافظ و تامین کننده آسایش و امنیت مردم ارزیابی شود، ولی رشوه طلبی و رفتار غیر قانونی نماینده دولت به آبروی کشور لطمه میزند. منتقدان میگویند که چنین حادثه ها میل بسیاری دیگر جهانگردی خارجی را از سفر به تاجیکستان کم میکند. موضوع رشوه ستانی پلیس از جهانگردان خارجی از جانب پرزیدنت تاجیکستان هم شدیداً انتقاد شده است. درست یک ماه بعد پخش ویدیوی سیاه رومینی در اینترنت، روز 30 ایون پرزیدنت امامعلی رحمان هنگام سخنرانی در حضور راهبران و فعالان ولایت سوخت تمجه و رشوه ستانی را خیانت به وطن نامید. در برنامه تلویزیونی ساکنان تاجیکستان دیدند که پرزیدنت ضمن مطرح کردن این موضوع به مقامات قدرتی و انتظامی خیلی ناراحت بود و برخورد قاطعانه به این مسئله را طلب میکرد. تاجیکستان را سال گذشته نزدیک 431 هزار توریست خارجی زیارت کرده است، ولی با اعلان شدن سال 2018 همچون سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی، آسانتر شدن نظام دریافت ویزا و دیگر سبوکی ها، سال جاری شماره مهمانان خیلی بیشتر شد.
مهربان سنگینف، مشتنی معروفی تاجیک، در یک نبردی بوکسی حرفه‌ای با رقیب مکسیکویش خورخه ریاس پیروز شد. ورزشکارانی تاجیک در جام آسیا اید به جودو میانی جوانان در مکاو 4 مدال به دست آوردند. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. مهربان سنگینف، مشتنی 22 ساله تاجیک، در یک نبرد بوکسی حرفه‌ای که 21 ایول در مکزیکا برپا گردید، بر حریف مکزیکویش خورخه ریاس با نکاوت تکنیکی یا فنی غالب آمد. قوازمایی باید 8 راوند ادامه میکرد، ولی آن خیلی کوتاه صورت گرفت و مشتنی تاجیک در راوند اول با نکاوت فنی غالب شد. قهرمان جهان آید به بوکسی حرفه‌ای از روی روایت ها یا ورسیه های WBC و WBB در وزن 76 کیلوگرم مهربان سنگینف از مکزیک باز به شهر لاس ویگاس امریکا با اردوگاه تمرینی فلوید مای ویزر برگشته است. او منبعد تمرینش را ادامه می دهد و به نبرد نوبتی که سنه برگزاری آن روزهای نزدیک معلوم خواهد شد آمادگی می گیرد. خبری دیگر، گوشتگیرانی تاجیک در جام آسیا آید به جودا میان جوانان که 23 ایول در مکاو نتیجه گیری شد، 4 مدال، 2 نشانی طلا، 1 نقره و 1 نشانی برنجی به دست آوردند. در این مسابقه بین المللی 117 ورزشگر از 19 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشگر نمایندگی کرد و هر 4 با مدال ها مکافاتانیده شدند. خیام‌الدین جبارف در وزن زیر 73 کیلو و جهانگیر مجیدوف در وزن زیر 81 کیلو با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. فریدون خالقف در وزن زیر 81 کیلو مدال نقره و محمد الله لایقف در وزن زیر 90 کیلو مدال برنجی گرفتند. رئیس فدراسیون جودو تاجیکستان نورالله لایقف در صحبت با رادیوی آزادی گفت پهلوانان جوانی تاجیک که در طول 10 روز اخیر در جام آسیا در هنگ کنگ و مکاو همگی 9 مدال از آن جمله 4 مدال طلا به دست آوردند، شام 23 ایول به دوشنبه برگشتند. او افزود:
زودوچیان ما قریب در همه مسابقه اشتراک کرده استند. ما فکر میکنم که در آینده مبلغ گذار باز بیشتر زیادتر میشود. در یک جایی ما میتونیم که زودو جمهوری تاجیکستان را باز بلند برداریم.
به اطلاعی آقای لایقف، همکنون کشتگیران جوانی تاجیک به مسابقات قهرمانی جودای جهان که ماه اکتبر امسال در شهر نسائی جزیره های بگاما دایر می شود آمادگی می بینند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید.
من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
اصلاحات موفق اجانسی ریتینگی مودیس اصلاحات نظام نفقه را در تاجیکستان موفق خواند. فرصت را از دست نده. بانک جهانی به تاجیکستان توصیه داد از باز شدن مرزهای ازبکستان به نفع اقتصادش استفاده برد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم ملا رجب یوسفی خواهیم شنید.
بانک ملی قرب رسمی سامانه پول ملی را در نسبت دلار پایان برده در سطح 9 سامانه و 42 درهم مقرر نمود. قرب رسمی دلار نسبت سامانه طی هفته اخیر به اندازه 2.7% بالا رفت. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی 1 دلار آمریکایی را در سطح 9 سامانه و 42 درهم مقرر نمود. هفته پیش قرب 1 دلار به 9 سامانه و 17 درهم برابر بود. قرب رسمی دلار نسبت سامانه بعد جهش با سرعت قرب اسعار آمریکایی در بانک‌های تجارتی از جانب بانک ملی بالا برده شد. در بانک ملی یکی از سبب‌های این حالت را باقی ماندن بقیه منفی توازن سودای جمهوری نمبر می‌کنند که بقیه منفی در 5 ماه سال 2018 به 825 میلیون دلار آمریکایی برابر شده است. در بانک ملی قید می‌کنند که با نظر داشت گزارش بر نظام هدفگیری تورم، سیاست قربی برای جای شنو کننده تنظیم شونده اساس یافته را عمل کرده ایستادند. طول 6 ماهی سال روان قرض شرکت برق تاجیک به نظر داشت قرضهایی که برای عمل سازی لایحه های الکترو انرژتیکی جلب شده است 450 میلیون سومانی و یا نزدیک به 5 میلیون دلار افزوده است. عثمان علی عثمانزاده وزیر انرژتیک و ذخیره های آب تاجیکستان گفت در نیم سال اولی سال 2018 قرض عمومی شرکت برق تاجیک به 4 میلیارد و 145 میلیون سومانی برابر شد. به گفته وزیر برق تاجیک از انداز 109 میلیون سومانی، از نیروگاه سنگتوده 1 میلیارد سومانی و از نیروگاه سنگتوده 2 میلیارد و 221 میلیون سومانی، از آریان بانک 1 میلیارد و 800 میلیون سومانی و از حساب خرید و تحویل انگشت 14 میلیون سومانی قرض دار است. در کل شرکت برق تاجیک 3.7 میلیارد سومانی قرض دار بوده است. تاجیکستان یک شرکت عظیم دولتی دیگر را به فروش گذاشته است. با قرار حکومت این دفعه سهمی های کارخانه پله را می فروشند که از کارخانه های مهم ساحه کشاورزی به حساب می رود. کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی برای فروش پله مزایده بین المللی برگزار می کند و خریداران کارخانه می توانند صاحبکاران خود تاجیکستان و سرمایه داران خارجی باشند. قیمت ابتدایی شرکت پله تقریبا 4 میلیون 911 هزار سومانی و یا برابر به 400 هزار دلار آمریکایی می باشد. پله کارخانه عظیمی است که کل صنعت پله پروری را در تاجیکستان زیر دست دارد. شرکت در شهر و ناحیه های تاجیکستان 39 بخش محلی دارد. کارخانه با توت پروری، استحصال تخم کرمی پله، کرمک پروری مشغول بوده، یگانه تامین کننده مواد خام کارخانه های تولید ابریشم است. حکومت تاجیکستان در نزد خریداران احتمالی 3 شرط گذاشته است. نخست خریدار موظف شده است که در دوام یک سال پس از خصوصی کردن کارخانه حدود 16 میلیون سومانی قرض آن را پرداخت کند. دوم خریدار عهده‌دار می شود که 3 سال آینده برای رشد پله و خرید تجهیزات نو 35 میلیون سومانی خرج کند. سوم شرکت در دوام 3 سال بعد 500 جای کاری تأسیس بدهد. یک شرط دیگر فروش کارخانه این است که مالک نو حق به شخص دیگر فروختن آن و یا دیگر کردن سمت فعالیتش را ندارد. شفقت میرزیویف پرزیدنت ازبکستان به صاحبکاران کشورش چند امتیاز دیگر داد. اکنون صاحبکاران انفرادی از پرداخت انداز استوار که از هر کدام کارمندی کرایه ستانیده می شود آزاد شدند. بجز این صاحبکاران انفرادی که در دهات فعالیت می کنند و به خدمت رسانی های امثال سرتراشی، لباس دوزی و تعمیر پایفزار مشغولند تا 1 ایول سال 2023 از پرداخت همه نوع اندازها آزاد شدند. همچنین صاحبکاران انفرادی که بار اول قرض خورده با امتیاز دریافت میکنند دوام 6 ماه بعدی از پرداخت انداز استوار آزاد میشوند.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. یکی از آژانسی های معروف دنیا نظام نفقه تاجیکستان را موفق اعتراف کرده است. تحلیلگران آژانسی بین‌المللی ریتینگی مودیس در یک گزارش تازه‌اش اصلاحاتی که تاجیکستان در سیستم نفقه جاری کرد موفق شمارده، آن را همچون نمونه عبرت برای کشورهای دیگر پیشنهاد کرده است. آژانسی مودیس در حال به نظام نفقه تاجیکستان چنین بها گذاشته است که اندازه نفقه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای پسا شوروی کمترین است. آژانسی بین‌المللی ریتینگی مودیس تناسب کارگران و نفقه خوران را در کشورهای پسا شوروی تحلیل کرده به نظام نفقه تاجیکستان چنین بهای مثبت داده است. بهای کارشناسان این آژانسی به اصلاحات ربط می‌گیرد که تاجیکستان در سیستم نفقه در سال‌های اخیر جاری کرد. پس از فروپاشی اتحاد شوروی، تاجیکستان قبل از دیگر کشورها سن سال نفقه را از 60 به 63 سالگی برای مردان و برای زنان از 55 سالگی به 58 سالگی بالا برد. بر اضافه از سال گذشته نظام نوی نفقه را کشور براه انداخت که طبق آن اندازه نفقه بیشتر از سطح معاش کارگر وابسته خواهد بود. یعنی کارگر معاش بلند گرفته هرچی بیشتر به فوند نفقه مبلغ روان کند، نفقهش نیز همان مقدار زیاد می شود. تا این دم اندازه نفقه بیشتر از سابقه کاری و دیگر عامل ها وابسته بودند. آژانسی مودیس از این نگاه نظام نفقه تاجیکستان را سالم ارزیابی کرده است. اما یک نظر به اندازه نفقه ها در میان کشورهای پسا شوروی نشان می دهد که اندازه نفقه در تاجیکستان در قیاس با دیگر کشورهای پسا شوروی خیلی پست است. اندازه میانه نفقه این حال در تاجیکستان 270 سومانی می باشد. با قرب امروزه این معادله 28 دلاری آمریکایی است. این مبلغ خیلی کمتر از اندازه سبد استعمالی یک نفر که خراجاتی مینیمالی یک نفر را در ماه در بر می گیرد می باشد. برای مثال اندازه میانه نفقه در قرقیزستان، همسایه کشور تاجیکستان، عین زمان معادل 75 دلاری آمریکایی است. نفقه گیران ازبکستان یا همسایه با حساب میانه در یک ماه 46 دلار می گیرند. بازنشستگان تاجیک میگویند نفقه‌ای که از دولت دریافت میکنند برای زندگیشان کافی نیست. سمت تاجف، یک ساکنی بازنشسته شهر دوشنبه، در این رابطه میگوید:
یک جمعه رسه نفقه حضور میدادگین بانی الان چهار دو میرسه نفقه همه حضوره. نفقه اولی نگرفتیم به نفقه همه تا اول تامین کرده گشتیم. خب بچه ها کار کردیستن زندگی با عدویم باشه.
مشکلی خیلی کم بودن این نفقه ها در تاجیکستان مایه نگرانی عمیق شکرجان ظهوروف رئیس پارلمان نیز شده بود. ظهوروف خطاب به یک مقام آژانسی نفقه گفته بود که با این 200 سامانی چی گونه نفقه خوران روز گذرانند. ظهوروف آن زمان در این اجلاسه پارلمان گفته بود که با این وضع دیگر نمی شود مراسله کرد و به مسئولان آژانسی نفقه دستور داد که امکانات بالا بردن نفقه ها را بررسی کنند. اما تا به حال آژانسی نفقه به این درخواست ظهوروف پاسخ نگفته است. حالا تاجیکستان به بیش از 664 هزار نفر نفقه می دهد. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. دفتر بانک جهانی در تاجیکستان گزارش تازه خود را در شهر دوشنبه معرفی کرد. در این گزارش بانک جهانی برد و باخت اقتصادی تاجیکستان را در یک سال اخیر نتیجه گیری کرد. کارشناسان این سازمان بین المللی مولوی به تاجیکستان توصیه می دهند که از به شدن مناسبت ها با ازبکستان هرچی بیشتر به نفع اقتصاد استفاده کند. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
این سازمان مالی بین المللی همچنین گفته است که بازار تاجیکستان تنها 9 میلیون نفر را در بر می گیرد و استفاده از بازشوی مرزهای ازبکستان این برای تاجیکستان بازاری را باز میکند که تا 100 میلیون دلار فایده آورد. یان پیتر اولترس نماینده بانک جهانی در تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرایط نوی منطقوی امکان میدهد که اقتصاد تاجیکستان به پیشرفت چشم رسی دست یابد، زیرا برای تولیدات خود بازاری به مراتب بزرگتری را پیدا میکند. وی افزود:
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است، زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند، بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
Neither challenge is easy. Both challenges
مرز ازبکستان با تاجیکستان در ماه مارس سال جاری در جریان سفر دولتی شوکت میرزیویف به دوشنبه باز شد. طبق آمار رسمی در سه ماه اول بعد از باز شدن مرزها دو کشور به مبلغ بیش از 95 میلیون دلار تجارت کردند که در مقایسه با یک سال قبل 5 مرتبه بیشتر می باشد. اما بعد از تجارت آزاد ساکنان دو کشور در سه ماه اول هم دوشنبه و هم تاشکند در تبادل محصولات محدودیت های را راه اندازی کردند. تاجیکستان مقرر کرد که شهروندان می توانند از کشور همسایه نه بیشتر از 40 کیلوگرم محصولات وارد سازند و انتقال تخم مرغ کاملا منع شد. تاشکند این معیار را در حجم 10 کیلوگرم معین کرد. الماس سیفی‌دینوف مؤسس صفحه اینترنتی نویدهای اقتصادی تاجیکستان 13 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که باز شدن مرزها با ازبکستان در زندگی ساکنان دو کشور یک صفحه نو را آغاز کرد. الماس سیفی‌دینوف گفت:
Любые страны мира имеют право вводить определенные ограничения на определенные виды товаров, да?
هر کشوری در جهان از حق جاری کردن محدودیت ها در تجارت با کشور برخوردار است، اما در مورد محدودیت ها در معاملات محصولات میان تاجیکستان و ازبکستان باید مقررات تجارت آزاد بین المللی رایج باشد. مقامات و کارشناسان دو کشور را ضرور است در اطراف این مشکل مذاکرات را آغاز کرده به نتیجه بیرسند، زیرا تقویت همکاری های اقتصادی به فایده هم ساکنان تاجیکستان و هم ازبکستان می باشد.
принципы свободной торговли, потому что свободная торговля дает возможности свободной конкуренции, где в конце концов потребитель получает качественный товар.
طبق گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان 14.3% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقوی روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. نوابسته به تدبیرهای دولت تاجیکستان در مورد جلب سرمایه خارجی، این تمایل به سمت منفی ادامه کرده است. حالا از 3-4 حصه سرمایه گذاری در اقتصاد تاجیکستان را سرمایه گذاری دولتی تشکیل می کند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا و نگه دارتان.
دل در سر آن نرگس مستانه شد آخی یار نمود اول و دیوانه شد آخی هوشیار نمود اول و دیوانه شد آخی خم شد سر شب از جهتی